أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللحظات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيقي است بحمد الله در چنین روز مبارکی که مولود کعبه ولی الله اعظم پای برسه هستی و وجود می نهد. بدین مناسبت خدمت دوستان، برادران و خواهران بزرگوار و شیفتگان و دلدادگان اون حضرت ساعتی رو به فضل و فضیلت او بگذرانیم و عبادت جمعی رو انجام دهیم که همگان می دانید که اون سید کونین فرمود ذکر علی عباده، نام و یاد علی جز عبادت چیز دیگری نیست. فرصتی که دست دهد انشاءالله خدمت عزیزان ساعتی رو بگذرانیم و در حال هوای اون دست پرورده ملکوت سخنگوییم، این عبادت محض انشاءالله مقبول حضرت سبحانی است. اما در این نوبت و امسال من گمان کردم که وجهه دیگری از شخصیت حضرت را مورد بررسی قرار دهیم خدمت دوستان. در چنین موقعیتی در نوبت قبل و سال گذشته وجه عدالت شخصیت امیر رو خدمت دوستان عزیز بازگویی کردیم که در سپهر عدالت باقی ماند و امسال گمان کردم که در کنار عدل یقیناً وصفی که توازن و تعادل ایجاد می کند علم است و این دو ویژگی است که از انسان انسان می سازد و از انسان ولی الله می سازد، دو ممیزه خاص و شاخص مقام ولایت عند الله در میان انسان ها همین دو ویژگی است، عدل است و علم است. بال دوم را انشاءالله امسال خدمت دوستان عزیز واگویی میکنیم و با هم مرور میکنیم. اما مقدمه بسیار مختصر. استحضار دارید ما آدمیان در شأنی و سطحی از حیات به نوعی همانندگی با حیوانات داریم و ما هم مانند حیوانات، حیوانات مانند ما بهره این ساحت از حیات رو میبرند و این نیست مگر حیات غریزی، اون حیاتی که محتوای اون رو خوردن، نوشیدن و اقناع جنسی تشکیل میدهد. در این بخش از حیات تفاوتی بین ما و حیوانات در وجود این غریزه و اقناع و ارضا اون دیده نمیشود. به همین خاطر هم خداوند سبحانگاه به انسانهایی که از اوج انسانیت به حضیزی فرود آمده اند این مانندگی را اشارت می کند که ان هم الا کلنام ان نمای تمتعون و یعکلون کما تعکلون انعام کما یعکلون انعام. همین تشبیه رو می بینید برای انسانهایی که از بلندای انسانیت فرو افتادند که خداوند بر خوردن و نوشیدنی چون حیوانات این گروه رو معرفی می کند و نشانه های اینها رو برمی شمارد. در سطحی از حیات غریزی ما برابری با حیوانات داریم، اما نقطه‌ای که نقطه آغازین تجلی تعالی و اوج آدمیان و تمایز این موجود از دیگر حیوانات است، اون حقیقتی است که خدا در جان و وجود انسان قرار داده است و اون نیست مگر همان که خاتم ملک سلیمان است، علم. جمله عالم صورت و جان است علم. اونجا که خداوند سبحان موهبت علم را در جان آدمیان می‌ریزد و شرنگ وجود انسان به زیور و زینت علم محلا می‌کند، جایی است که دیگر نقطه تمایز و تعالی انسان از دیگر حیوانات مشاهده می‌شود. و به همین خاطر است که می‌بینید هنگامی که قصه وجودی ما آدمیان در عرصه هستی مطرح شد، اونجا که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه و قرار و مدار وجود خلیفه‌ای در زمین به نام انسان مطرح شد، استفسار و پرسشی رو قدسیان و کروبیان مطرح کردند که خدایا آیان قصه تسبیح و تقدیس ما ناکافی است، نامقبول حضرت توست، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اما پاسخ چیز دیگری بود، انی اعلم ما لا تعلمون. از همین جنس خداوند پاسخ ملائکه رو داد، از مشتقات واژه علم استفاده شد، انی اعلم ما لا تعلمون. عاقلان دانند که با این تعبیر خداوند سر اصلی این وجود رو مطرح کرد که علم است، من میدانم آنچه شما نمیدانید. و اونگاه در اولین رویارویی هنگامی که این موجود رو برسه یه هست آورد، باز هم از علم در گوش او نجوا کرد که و علم آدم الاسماء کلها، باز هم سرایش علم است و سینه این موجود پذیرای تعلیم الهی می شود و خداوند علم الاسماء را در وجود او می نشاند و قرص درخت علم می کند در جان او و فرزندان او و علم آدم الاسماء کلها به نمایش گذارده می شود. وجه مشخص برتری و رجحان او را و سجود قدسیان و همان کروبیان تقدیس گو و تسبیح گو را هم در قبال این موجود در همین جهت می داند که یا آدم و انبه هم به اسماء ها اولا، هنگامی که آدم تعلیم یافته و معلم حق می تواند از علم خیش در مقابل خیلی خیلی قدسیان و فرشتگان هنرنمایی کند، اونگاه بدین جماعت گفته می شود اسجدوا لآدم. این جوهر علم است که فرشتگان رو در مقابل آدم سر بر سجده قرار میدهد و تواضع خودشون رو بی‌پروا به امر خدای سبحان ابراز میکنند. و اونگاه که یکی از این مجموعه وجود سر فرود نمی آورد، باز هم به برکت علم آدم است که به او گفته میشود فخرج، از درب خانه الهی رانده می شود و به دور می رود که بر این مقام سجده نکرده است. این قصه غریبی است عزیزان در این باب که می بینیم. نکته دیگری رو هم اشاره می کنم در این مقدمه، اونگاه وارد بحث خواهیم شد. همیشه گفته این می دانید ذهن قرآنی عزیزان کاملا روشن است که عروسی رو در محضر قرآن می جویید که نام او را سوره مبارکه الرحمن می نهید، سوره الرحمن، عروس القرآن. هنگامی که این عروس پرده گشایی می کند و خداوند جلوه عظیم رحمانیت خود رو عرضه می کند در عالم ملک و وجود و هستی، اولین وجهه این رحمانیت الهی و برترین عنوان رحمانیت رو که میبینید چیست؟ تعلیم، تعلیم، الرحمن، علم القرآن، به دنبال اون زمین و آسمان و دیگر خصوصیات و همه مظاهر رحمانیت الهی پس از تعلیم میآید. تعلیم ابتداء صفی استاد است و بقیه پدیده ها و مظاهر رحمت در پی این علم به ظهور و منصه آشکاری میرسد. نشان میدهد جایگاه عظیمی که خداوند برای علم قائل است و ما آدمیان رو مشرف به تاج کرمنا به برکت این علم نموده است. به همین خاطر است که میگوییم در میان انسانها هم هنگامی که تمیز و تمایزی دیده میشود، باید همین عنوان علم وجه شاخص اصلی باشد. همیشه خدمت دوستان عزیز به برکت کلام الهی اشاره کردیم که سه ویژگی رو شما به عنوان نکاتی می دانید که تساوی بین انسانها رو فرو می ریزد و یه به نوعی رجحان و برتری و تفاضلی رو بین انسان‌ها ایجاد می‌کند که این سه عنوان رو همگان برمی‌شمارند. ابتدای اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم بر مسئله تقوات که می شود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به دنبال اون میگویید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بر عنصر مجاهده و جهاد تأکید می شود تلاش و جدیت و جهد که انسان رو برتری می دهد از هم نوع خیش و دیگر انسان ها. به سومین عامل که می رسید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند به مراتب بسیار زیادی صاحبان علم از میان شما مؤمنان رو بر دیگران برتری و رجحان می دهد. این عنوان سوم و بند فاش می گویم همینجا خدمت بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، این عنوان سوم است که اون دو رو معنا می کند. اگر تقوا بدون علم و معرفت باشد یه مقدسی خشکی بیش نیست که آب و رنگی ندارد، حلاوت و شیرینی از اون به در نمی آید. تقوایی که بدون معرفت باشد جان تقوا رو علم و معرفت تشکیل می دهد و اگر اون مجاهده و جهاد است بدون معرفت فطیر است و بدون شک اگر مجاهده بدون علم باشد شاید خرابی اون از آبادانی اون بیشتر باشد. بنابراین می توان گفت این سه وجه ممتازی هم که در بین انسانها تفاضل ایجاد می کند باز اون جانمایه و بنمایه اصلی اون رو علم و معرفت تشکیل می دهد. نهایت هنگامی که علم رو مطرح می کنیم آنچه بیشتر ذهن ما رو یا بشر امروز رو مشغول می کند از علم اون سطح نازل فرود آمده از علم است، اون سطحی از علم که از ادراکات سطحی ما آدمیان برگرفته است و دیدگان ماست، مبصرات ما، مسموعات ما، آنچه با یه واسطه‌ای به قوه مدرکه ما منتقل و متصل می شود و کار اون این است که این زندگی دنیوی و مادی ما رو به نوعی توسعه بدهد و رفاهی در اون ایجاد کند و بعض از خصوصیات این حیات مادی رو بشناسد که به لایه‌های ابتدایی اون هم پیش نفوذ نمی کند، بیش سرایت نمی کند. همان که خدا می گوید و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این علم همان است که علم آخر است و علم ظاهری است که ذات احدیت بازگو می کند. تمام هدف این من در این علم در طی سالها برای بشریت این بوده است که به نوعی یه رفاهی برای انسان و دنیای انسان را آبادان کند. چه مقدار این علم به این رسالت عمل کرده است، دست مریزاد، خدماتی که برای بشر از این ناحیه آمده است محفوظ، اما خرابی های آن قابل گفتن نیست. توسعه این علم با بشریت چه کرده است؟ اون حقیقت حیات لطیف و شیرین و زیبا رو شاید در کام بشریت به نوعی به رنگ دیگری درآورده است. بالاخره مشاهده می کنید شاید به تعداد انگشتان دو دست یک دست سالها نمی گذرد که یک کشور اسلامی چگونه اشغال می شود، اما به برکت این علم، همین علم و این فناوری و تکنولوژی بیش از 1,000,000 قربانی بر روی دست بشریت و جهان اسلام باقی می ماند. این از برکت دانش ظاهری است که بشر به آخر یافته است. اگر این علم نمی بود این قربانی ها نمی بود و چنین عوارضی پیش نمی، این سوء استفاده از این علم و بالاخره آن که در دست ارباب قدرت باشد 25% از مغزهای متفکر دنیا بیایند و به نوعی توپخانه چنین نظامهای سلطه‌ای رو تقویت کنند و سامانه های اونها رو به جهتی توسعه بدهند و ارتقا اون کنند که اینها پدید است روشن و آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اما این یه سطح نازل از علم است که ما بیشتر نچرال ساینس، دانش تجربی، با اون ذهنمون رو خوش میکنیم و میدانیم. اما اون علم، حقیقت علم، ماهیت علم، واقعیت علم ریشه انسویی ندارد عزیزان. ظهور اون در جان انسان اما ریشه اون از صاحب جان انسان میآید. جلوه اون در جان می آید، بروز اون از درون انسان، اما سرمنشه اون جای دیگری است این سویی نیست که این همان است که العلم نور یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. این علمی نوری است که خداوند بر سینه انسانها پرتو افکن می کند، دانشی که قرین با بینش می شود و راه گشای مسیر آدمی می شود، که همان دانش تجربی هم هنگامی که چنین آب و رنگی رو می گیرد، آنگاه جلوه زیبای اون از نوع و جنس دیگری خودنمایی می کند در عرصه زندگی چنین دانش آموختگانی. این نکته بسیار مهم. خب حالا این رو به عنوان مقدمه اشاره کردم، خدمت دوستان بنگریم ببینیم علم به معنای واقعی اون که از سوی خدا تراوش می کند و این صفت بر آدمیان بارش می کند، از رشهات علم جامعه بشری برخوردار می شود، کدام سینه و کدام وجود سهم بیشتری از این علم برده است و خورده است؟ یقینا باید بگوییم این علم ابتداعاً سهم و بهره پیامبران و انبیاء الهی است که بیشترین سهم از این علم الهی رو این جماعت و گروه دارند. و باز باید بگوییم در میان این پیامبران الهی الخاتم و من ختم المراتب به عصرها، یقیناً ختم پیامبران مرسل حلوای پسین و ملح اول، یا همان که بگوییم نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این وجود نازنین ختم المرسلین محمد مصطفی است. که طبعاً بیشترین سهم و بهره رو از عنایات علمی الهی در جان و وجود خیش دارد و بهره‌مند از آن شده است. پیامبری که و علم کما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما و کان فضل الله علیک کبیرا، اون پیامبری که خدا خود او را می آموزد، از اون علمی که و علم الانسان ما لم یعلم، که این علم مراد ماست، اون علمی که انسان ندارد و خدا به انسان می آموزد، به این پیامبر سطحی رو می دهد که ما لم تکن تعلم در توان و توش دیگر انسان ها نیست که به اون برسند، اما این پیامبر دارد و خدا معلم اوست و چنین علم و دانشی رو به او مرحمت می کند که به دیگر پیامبر داده است، اما سهم او فزونتر. حالا عرض من از اینجا شروع می شه. بیایید و منصفانه نگاه کنیم در مکتب این پیامبر و در دامن این دست پرورده علم الهی کدام کس رو میبینید و کدام انسان رو میبینید که سهم او و بهره او از این علم از دیگر دانش آموختگان مکتب این پیامبر فزونتر و بسا غیر قابل قیاس با دیگران باشد؟ باید اینجا سر رو فرود آورد و متواضعانه گفت صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. قصه آن است که من مایلم این بحث رو منظمتر از اینجا خدمت دوستان عزیز دستبندی سخن رو بازگو کنم، آنگاه ورود به ذیل مقدمه اصلی سخن. در اینجا ما سه نکته رو میخواییم بررسی کنیم. ابتداعاً می دانیم که در محضر این پیامبران شخصیتی که به قله‌های عالی این علم و معرفت نائل می شود و به تعبیری فارغ التحصیل این مدرسه وحی در نهایت با بالاترین نمره ممتاز و فوق ممتاز معرفی شده است که فرمود علیون اعلمکم، اعلم شما همین پسر ابی طالب است. می خواهیم این سه نکته رو بدانیم. ابتداعا سرمنشه این علم چیست که این مرد بدین مقام بلند و رفیع می رسد؟ از کجا آبش خوره اوست و می نوشد این علم رو دریافت می کند که بدین مقام برسد؟ و دو این که به نوعی وسعت و گستره این علم از کجا تا به کجاست؟ و در نهایت مقام سوم هم یه نیمه نگاهی به اون که بروز و ظهور این علم چگونه دیده می شود در طی این 63 سال و بخش از اون رو اگر به کناری بنهیم بقیه عمر. اما من بدون معطلی عرض می کنم که چهار آبشخور و سرمنشأ برای علم اسد الله غالب علی ابن ابی طالب وجود دارد. سلام محمد اولین سرمنشأ علمی وجود حضرت مولا بدون تردید آن است که خداوند دست او را در دست کلام خیش نهاده است و اولین منبع علمی امام علی ابن ابی طالب وحی الهی و کلام الهی و قرآن است، همان که فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت این قرآن آیات بیناتی است که در سینه و در جان آن انسان‌هایی قرار دارد که خداوند به دیشان علم را برمغان و ارزانی داده است. سوره مبارکه عنکبوت آیه 49. آیه 84 سوره مبارکه نساء: می دانند حقایق این کتاب را، لعلمه الذین یستنبطونه منه، اونها که توان استنباط از این کتاب دارند حقایق علمی این کتاب رو برمیتابند و به آن دست مییابند. موارد عدیده فراوان که نشان میدهد سینه مردان الهی جایگاه تجلی و جلوه‌گری آیات شریفه قرآن است. کدام کس رو میشناسیم که به این مقدار با چنین آیات بیناتی آشنا آگاه باشد تا اونجا که رسوخ در جان او کند؟ ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، رسوخ در وجود او کند و دم از تعویل کلام الهی هم برزند. مگر نه همان است که در پایان سوره مبارکه رعد می خوانید: یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا و من عنده علم الکتاب. میگویند که تو پیامبر نیستی، بگو برای مقام شهادت بین من و شما کفایت میکند اینکه خدا شاهد من باشد و اون کسی که در نزد او علم الکتاب است. علم الکتاب است اضافه شده است، المفرد المضاف یعم، عمومیت و فراگیری، اون کسی که تمام دانش کتاب در نزد اوست. منبع اول علم وجود نازنین حضرت امیر نیست مگر آشنایی با این کتاب مستطاب و حقایق درونی اون که سینه او سرمنشأ است برای جلوه‌گری این آیات و استنباط حقایق اون. دومین منبع علمی امام و مرجع علمی امیرالمؤمنین بدون تردید نیست مگر جان و وجود نازنین نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی. این تعلیم پیامبر است، معلم رسول خداست، اون کسی که من ناچارم که خدمت دوستان عزیز موارد و استشهادات خودم رو بازگو کنم و همه موارد رو از نهج البلاغه میگم امشب و از جای دیگری نمیخواهم سخنی محضر و مبارکتون بازگو کنم و مطرح کنم. بارها شنیده این قسمت رو، خطبه خطبه قاصه است. از نورانی ترین اطول خطبت، طولانی ترین سخن در کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میبینید، اونجا که میگوید بلغت قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم. خداوند از اون آغاز فتامی که این پیامبر رو از شیر گرفتند، بزرگترین ملک رو قنین او می کند و همراه او می کند که تعلیم پیامبر می دهد. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم، بهترین و نیکوترین اخلاق و تربیت رو خدا از طریق فرشته وحی بر پیامبر نازل می کند. حالا فرمود لیله و نهاره، شب و روز، اما نوبت من شد. خوب دقت بفرمایید. و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، و من چون شتر بچه‌ای که در پس سر مادر حرکت می‌کند دست از دامن این پیامبر نداشتم و لحظه لحظه در پس سر او حرکت می‌کردم. اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علمن و یعمرنی بالاقتداء به و روز به روز و لحظه لحظه برای من یه بخشی از علم خیش رو عرضه می کرد و من رو با آن معلم و تعلیم من می داد و امر می کرد که چنین عمل کنم و اونچنان عمل کنم. معلم من رسول خدا چنین تعلیم من می داد. از چی؟ از اون روز نخستین تا چی؟ تا اون لحظه‌ای که همه شنیدید، لحظات پایانی است. پیامبر اشاره کرد، فرزند ابی طالب گوش در کنار دهان پیامبر نهاد، ساعتها و دقایقی با هم نجوا کردن، کس ندانست، سر رو برون آورد، سوال شد یا ابوالحسن پیامبر به شما چه گفت؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو به روی من گشود که از هر درب آن هزار درب به روی من باز شد. رندان دانند شیوه رندان را، نمیدانیم این ابواب چه بود که پیامبر در آخرین لحظات عمر شریفش باز شاگرد خیش رو می پروراند و بر جان او چنین معارفی رو اندرون می کند. دومین منشأ و منبع علم امیر المؤمنین وجود نازنین نبی مکرم است. به همین خاطر مرحوم علامه بزرگوار صاحب القدیر امینی رضوان خدا بر او باد در جلد ششم 143 کتاب نقل میکنه از تفسیر و خبر و تاریخ از عالمان بزرگ اهل سنت که بالاتفاق این 143 عالم در کتابهای خودشون همشون گفتند حدیثی را که بر لوح جان شما عزیزان از کودکی نقش بسته است که انا مدینة العلم و علیون بابها. به این خاطر است که فرمود که من شهر علمم علیم درست. درست این سخن قول پیغمبر است. درود بر اون توانمند سخنگوی حدیث حکیم سخن پرداز توس که چنین به یادگار و مندگار در نظم پارسی بلند سرایش کرده است که من شهر علمم علیم درست. درست این سخن قول پیغمبر است چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن اهد، باز باشه ای باب بر جویای باب تارشند دارسند است و اشورند در لباب. انا مدینه العلم و علیون بابا. سومین آبشخور و منشأ علم وجود نازنین حضرت مولا ارتباط مستقیم با ملائکه الله. آیا ملک با غیر انبیا ارتباط برقرار می کند؟ آیا ملک به غیر پیامبران الهی هم سخن می گوید؟ فراوان ادله قرآنی اون رو می یابید. مگر نمی گویید فتمثل لها بشرا سویا؟ مگر نه این که ملائکه تمثل کردن بر جناب مریم؟ مگر نه این که ملائکه به مریم گفتن یا مریم اغلطی لربک وسجدی ورکعی؟ مگر نه این که ملائکه دستور سجود اون چنانی و رکوع رو بر مریم آوردن و خطاب کردن؟ مگر نه به این که زکریا و یحیی ان الله یبشرک بشارت ها آوردند؟ عرض به خدمتون بر این بزرگان الهی، همان گونه که زکریا دارد مریم هم دارد. این خطاب رو میبینید، بر این دو بشارت می آید و این خطاب الهی منتقل میشه. غیر پیامبران الهی انسانهایی از میان جامعه به یه سطحی میرسن که پیامبر نیستن، نبی نیستن، رسول نیستن، اما محادثه با ملک میکنن، یعنی ملک با ایشان سخن و ایشان با ملک سخن میگوین. این مقام چیست؟ مقام تحدیث، مقام تحدیث، حدیث گویی. این همان است که در قبال کف کریمه این بزرگ انسان می ایستید میگید السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، سلام بر تو ای بانوی که ملک با تو حدیث میگوید. اگر ماجرای مصحف امنا فاطمه رو شنیدید و مصحف فاطمه صدیقه همین است، رازها که ملک به زهرای مرضیه منتقل میکرد. امیرالمؤمنین مقام تحدیث داره، یعنی ملک با او سخن میگوید و رازها بر وجود او منتقل میکند. و علمناه من لدنا علما از این مسیر میشه، میاد علم لدنیه از دست ملک بر وجود نازنین حضرتش وارد میشه. و اجازه بفرمایید من باز هم برای اینکه بدون استشهاد نگذارم به همونجا اشارتی کنم. منظر مبارک عزیزان در خطبه قاصعه باز هم حضرتش همین نکته رو دارن و مطرح میکنن. خیلی خوب است این رو هم استماع بفرمایید. و لقد سمعت رنت الشیطان، خیلی عجیب است. و لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، وقتی که وحی بر پیامبر نازل می شد من صدای ناله شیطان را شنیدم و پیامبر و گفتم یا رسول الله ما هاذه الرنه، این صدا چیست که من می شنوم؟ فقال هاذا شیطان قد آیس من عبادته، این شیطان با نزول وحی و انتخاب من بر پیامبری مایوس از آن شد که دیگران او را عبادت کنند. اما علی انک تسمع ما اسمع، بماند در گوشتان عزیزان این سخن، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی تو میشنوی آنی که من دارم میشنوم که بر من وحی شده است و میبینی آنی که من میبینم در وحی، الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلا خیر، الا انکه تو پیامبر نیستی، رسالتی نداری، اما تو وزیر منی و تو بر خیر و برکت الهی پایداری. علی میشنود صدای ملک را و میبیند ملک را. این مقام تحدیف سومین منبع علمی وجود نازنین حضرت این. اما مقام چهارمین سرمنشأ این علم که از وجود او اعلم الناس می سازد در مکتب تربیتی اسلام، قرآن و پیامبر مکرممان، آن است که بهره ایست که خدا بر انسانها ارزانی می کند. عزیز من، جان برادر، اشاره کردیم ریشه علم از سوی یا علیم است که بر وجود انسان سرشار می شود و فرو می ریزد. و می دانید که این علم میاد؟ زمانی که این ظرف وجودی آماده پذیرای علم باشد. اینی که فرمود خود صاحب سخن، ان هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، مردم بدانید سینه شما ظرف است، هر ظرفی استعدادی دارد که خدا آن را پر می کند. کی این ظرف لبریز و لبالب می شه؟ هر میزان و مقداری که تقوا فزونتر باشد. نص صریح کلام الهی اتقوا الله و یعلمکم الله، شما با تقوا بشید خدا معلمتون می شه، نیاز به معلم دیگری ندارید. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به علم، اون هم از نوع ناب نقض اون حکیمانه اون، تقواست. عزیز من، هر مقداری که وجود انسان متقی‌تر باشد، اون مهارت تحفظ رو پیدا کند، بدون تردید لبالب از علم الهی خواهد شد. این همان است که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اگر خدا بکشاید این سینه را با چنین تقوایی، این انسان بر نور می رود. نور چیه؟ علم. العلم و نورون. این همان است که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، گفتن بپرهید از ذکاوت و زیرکی مؤمن که به نور خدا می بیند، یعنی به علم و تعلیم الهی می بیند. این یه منشأه. مگر این حدیث رو نشنیدید که بزرگان همگان تشریح و شرح این حدیث میکنن در کتابهاشون که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، اگر 40 روز کسی خودش رو برای خدا یک دست خالص کند، خدا سرچشمه های حکمت رو از قلب او بر زبانش جاری میکنه. این سرچشمه از کجا میاد؟ از سوی اوست که یغذفه الله، خدا میریزد در جان. چهارمین منبع علم امیرالمؤمنین این منبع است عزیزان، این منبعی که علی به برکت تقوایی که نه تقوا دارد بلکه امام المتقین است، سید المبحدین است، به این مقام علم میرسه که آن به آن خدا بتاباند در سینه او به حکمت ناب به علوی از لب و سخن او و دهان او برون آید و ماندگار و جاودان تاریخ باشد. پس چهار منبع برای این عالم بزرگ که برترین بهره ها رو دارد متصور است. ابتداعا قرآن، آنگاه تعلیم پیامبر، سوم تحریف و سخن گفتن ملک، و چهارم طهارت و تطهیر درونی که نتیجه اون با تعلیم الهی می آید و شکوفا می شود. این چهار منبع علم وجود نازنین حضرتش. گام نخستین، بحث دوم، خب گستره این علم چه مقدار است؟ در چه حوزه های این علم به نمایش و شهود گذارده می شود؟ باید عرض کنم خدمت عزیزان، با تمام ذهن حقیر بشری چون خود من دارم عرض می کنم محضرم بارکتون و استشهادات خودم رو انشاءالله از سخن حضرتش بازگو می کنم، اما بود خیلی آماده باشید برای خوندن این مطالبی که می خوام بخونم از محضرم بارک حضرت. باید خیلی دل بدید به این مطالبی که وجود مبارکش می گوید که انشاءالله در جان ما هم اثرها کند. اما عرض می کنم محضرم بارکتون، قصه این است که ابتداءً می توان گفت علی علم خودش رو در قالب علم ظاهری گستره علم او را می بینیم و نشان می دهد. گاه این گستره علم از جنس دیگری است، در علوم باطنی است. اما اونجا که رنگ ظاهر پیدا می کند یا در دوره علم به طبیعت است یا در دوره علم به شریعت است. یعنی یا علم طبیعی است یا علم تشریعی است که حضرتش نشان میدهد. اما در حوزه طبیعت که خب میدانید هزاران هزار باید گفت و نوشتند و منابع و کتاب، فقط گذرا من فهرست میگم که دیگه وقت و زمان رو هم باید در ادامه بحث رعایت کنم محضرم بارکتون. و بارها شنیدید از خود بنده در مطالب و مقامهای مختلف گوشه های از این نکات رو اشاره کردن، چگونه با سرپنجه خردمندانه خودش امیر المؤمنین رازهای عالم طبیعت رو با زبان و فهم مخاطبان خودش در اون عصر و زمان باز می کند که امروز از دل اون حقایق ناب به علمی به در می آید. هنگامی که بر فراز منبر کوفه می نشیند و در حال داد سخن دادن است، اون مرد منافق بر می خیزد ابن کباف سخن از تناقض قرآن می کند. پسر ابی طالب، کلام خدا متناقض است، ناهمگونی دارد، کجا می گوید که رب المشرق و المغرب دم از یک مشرق و مغرب می زند، باز می گوید رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق دو مغرب، از اون سو المشارق و المغارب، مشرق ها و مغرب ها، نمی سازد این سخن با هم. امیر نگاهی کرد و آنگاه لب به سخن باز کرد، ابن کبا، اگر مشرق واحد میگوید مشرق کل زمین است، اگر مشرقین و مغربین میگوید این سخن از مشرق ابتداء سال و میانه سال، اعتدال بهاری و اعتدال خریفی است، اگر مشارق و مغارب میگوید به دلیل آن است که 360 مشرق و مغرب در این زمین وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی این زمین پدیداری کروی دارد، جز کره 360 مشرق و مغرب معنا می شود. بر فراز منبر مسجد کوفه داره کرویت زمین رو به زیبایی و لطافت برای مخاطبان اون روز و ابدیت مطرح می کند، قبل از اینکه دیگران بخواهند بیاند و قیل و قال خودشون رو در این عرصه به رخ بکشند. از بازار کوفه رد می شود، سوق قصابان است و بازار قصابان، یک مرتبه گریبانش می گیرند و اعتراض می کنند، پسر ابی طالب چرا ما حق فروش تحال رو نداریم اما جگر رو و کبد رو اجازه می دهد شرع تو که ما بفروشیم و چنین و چنان؟ چه بگوید امیرالمومنین؟ فرمود دو ظرف بیارید، در یونی از ظرف یه تحال انداختن، توی یکی کبد انداختن، فرمود هر دو رو بفشورید، این رو فشار دادن، سراسر اون خون شد، اون تکانی نخورد، مقدار آب و رنگی پیدا کرد این ظرف. فرمود علت این است که این کبد رو می توانید بخورید، این رو نمی توانید بخورید. یه فیزیولوژی کبد و تحال رو امیرالمومنین برای اینها دارد، یه آناتومی رو نشان میده، یه چیزی رو نشان میده با زبان و ادبیات خود این قصابان کوفه. وقتی یک کسی از امام یه چیزی سوال کرد، فرمود برو لا یعلم جزر الاسم الا هو، نمیداند کسی جزر عدد گنگ رو به تعبیر امروزی یا به تعبیر عرب عدد اسم را مگر خدا. خب برید الان محاسبه کنید با دقیق ترین کامپیوترها، لا یعلم جزر الاسم الا هو. در حوزه های مختلف اونجا که نیاز بود لب رو باز کرد و سخن گفت و نشان داد. حالا نگاه کنید خود نهج البلاغه رو، هنگامی که دم از طاووس میزند، هنگامی که دم از نمله و مورچه میزند، چه میگوید و چه داد سخنی میدهد حضرتش. این دوتا بیکار بیار نشستند و بالاخره این عرض به خدمتون دوتا چیزی رو اسیری آوردن. چی آوردن؟ زنجیر پای اینها، و اینها در حال حرکت. یه مرتبه این حالا گفت زنطلاق باشم اگر من خلاف بگویم، پای زنجیر پای این آهن پای این از پا پای اون بیشتر است، اون گفت کمتر است از اون حماقت‌های جاهلی. قسم خوردند و به لات و عزاشون قسم خوردند یا به الله قسم خوردند. بالاخره اگر مسلمان اومدن پیش امیرالمومنین که آقا سین است، اومدن سوال کردن، گفت اجازه باز کردن زنجیر نمیدیم صاحب اون افراد. امیرالمومنین فرمود ظرف آبی بیارید. این رفت رو آب علامت گذاری کردن، گفت بیا بیرون. دومی رفت تو آب علامت گذاری کردن، اومد بیرون. سطح اختلاف آب رو امیر نگاه کرد، فرمود به این دلیل حجم آهنی که پای در پای این است بیشتر از آن است، به دلیل این وزن حجمی آب و وزن حجمی آن. اوریکا یافتم یافتم ارشمیدس. و امیرالمومنین داره به اینها نشان میده و قانون وزن حجمی رو داره برای اینها ثابت میکنه که قصه چیست و کدام است. و صدها و هزاران نمونه این چنینی از زبان دورربارش که در حوزه علوم طبیعی مشاهده می شود. سطح دوم علوم ظاهری بحث تشریع است. در شریعت یا سخن از عقیده داریم، یا از اخلاق داریم، یا از احکام. چیز دیگری در دین نیست عزیزان. مجموعه دین این سه قصه است. اینها مثلث از لوح دین، عقیده، اخلاق، احکام. در عقاید که چه بگوییم؟ باز کنید فقط یه خطبه رو بخونید، خطبه اشباح رو بخونید، یه خطبه نخستین توحیدیه نهج البلاغه رو بخونید. از ازل تا ابد بنشینن موحدان، کجا میتوانن گفت و شنود توحیدی علوی داشته باشن؟ بزرگان زانو زدن، نشستند، تمنا کردند یه گوشه‌هایی از کلمات علی رو بفهمند و گاه فخر کنند و افتخار کنند و ناز بر دیگران کنند که ما صدرالمتعلین شیرازی هستیم و ما بو علی سینا و علامه حلی و خواجه طوسی، که چنین میفهمیم و اونچنان میفهمیم. انگامی که بحث اخلاق رو میبینید، خب قصه مشخص است. کجا میتوانید بیابید مجموعه‌ای که فقط یکی دو مجموعه اون بسنده کند شما رو؟ همین خطبه متقین رو. دوستان مقدمات کار رو برای تدوین مهیا میکردن. امروز من فرصتی بود چند سطر از این انشاءالله درسنامه چهارم نهج البلاغه است که بیرون میاد از مجموعه نوشته ها، نگاه میکردم برای تدوین و تنظیم. خدا میداند یه جایی قلم رو گذاشتم و جاییست که باید بر خاک افتاد و سجده کرد که یا ابوالحسن چه فرمودید در این خطبه 193؟ چی گفتید در این خطبه حمام شما؟ به کجا بردید بشریت رو در مقامات اخلاقی و چگونه اندرون عارفانه بشر رو کاویدید؟ منشور تربیت رو نگاه میکنید، نامه 31 رو نگاه میکنید، بی بدیل از ابتدا تا انتها در میان معارف بشری در حوزه اخلاق و تربیت. هنگامی که نگاه میکنید بحث احکام رو بررسی میکنید، خب اونجا مگر کم شنیدید؟ صدها مورد مگر نشنیدید مواردی که گفتند لا معزلتن لی ولا ابوالحسن لها؟ خدا نکند مشکلی باشد که من خلیفه اول دوم سوم باشیم و علی نباشد. لا معزلتن لی ولا ابوالحسن لها، لولا علی لهلک فلان. اگر علی نمی بود هلاک میشد. این در تمام حوزه احکام بود. اینها مواردی بود که علی سخن از حکم الهی میگوید و ناآگاهی را به آگاهی بدل میکند و هشدار میدهد. در مقام احکام، در مقام عقاید، در مقام اخلاق اونچنان میبینید بالاخره کار به اونجا میکشد که همین عهدنامه مالک اشترش، همین نامه 53 نهج البلاغه، سند جاودان و منشور باقی در یونسکو باشد، در مجموعه جهان امروز ما باشد و اون نویسنده مسیحی بیاد با 30 دلیل ثابت کنه که این عهدنامه مالک اشتر منشور حقوق بشر رو میپوشاند و نقض میکند مواردش رو. آنچه علی در اینجا بازگو میکند و مطرح میکند در نامه 53 نهج البلاغه. این علم ظاهری است. چه خدمت عزیزان، گزارش اون رو به اختصار اشاره کردم. اما مایلید از اون طرف هم بدانید؟ یعنی از علم باطنی علی هم بدانیم؟ اینجا دیگه محدوده فهم و درک ما نیست. بذار باید زانو بزنیم، تمنا کنیم و بریم سراغ خودش. در اون قسمت علم شریعت فرمود ما معادن علمیم. ما معادن علمیم. معدن علم رو خدا در وجود من قرار داده است که برمیگردد به اون قرآن و تعلیم پیامبر. اما من میخوام عرض کنم تو این علم باطنی یه نمونه هایی رو فقط خدمت دوستان عزیز در دو قسم میگم. این علم باطنی گاه علم غیبی است، که آینده تفسیر آن می‌کند، گاه علم غیبی است که اسرار غیب است، تفسیری برای کس و تبیینی برای دیگران ندارد. از هر دو قسم خدمت دوستان عزیز مواردی رو بازگو می‌کنم، به اشارت می‌کنم، محضر مبارکتون. گاه امیرالمؤمنین می‌گوید ولو تعلمون ما اعلم مما طوی عنكم غیبه، اگر آگاهتون کنم از آنچه که غیب آن از شما نهان و پنهان است، اذن لخرجتم الى السعادات، بدون شک اگر بشنوید از من به کوها پناه میبرید. تبکون علا اعمالکم، بر اعمالتون دامن دامن میگرید. و تلتدمون علا انفسکم، و ندامت ها بر جانهاتون دارید. و تلکتم اموالکم، لا حارس لها ولا خارج، زندگیتون رو رها میکنید، مال و فرزندتون رو میگذارید که هیچ کم نیاد وارث اون باشد و مالک اون باشد، رها میکنید. ولحمت کل امرئ منکم نفسه، و هر کدام میرید اونجا سراغ نفستون و نفستون براتون مهم میشه. لا یلتفت الی غیرها، به دیگری التفات نمی کنید. ولکنکم نسیتم ما ذکرتم، شما به غفلت و نسیان فرو رفتید. و امنتم ما حذرتم، یه امنیتی از دلنگرانی هاتون پیدا کردید. رها میکنم، من قسمت اصلی رو میخونم، دارم خطبه 116 رو میگم خدمت دوستان. اما والله علی کی قسم میخورد، اما والله به خدا قسم، لیسلطن علیکم غلام ثقیف، به خدا قسم غلام ثقیف بر شما مسلط میشود. غلام ثقیف کیست؟ از زیال، متکبر، المیال، شهوت پرست، تابع امیال، یأکل خزرتکم، تمام عرض به خدمتون ثروت شما رو میبلعد و میخورد. و یذیب شهمتکم، بدنتون رو نابود میکند، قتل ها و شکنجه های او. ایهن ابا وزهه، کسی نفهمید علی چی میگه، بیا ابا وزهه، وزهه یعنی خونتسا، یعنی کرم، کسی نفهمید علی چی میگه. غلام ثقیف کیست؟ کی دارد حضرت این مطالب را بازگو می کند؟ با 40 سال آینده بیاد، حجاج ابن یوسف ثقفی پدیدار شود، اون جنایت های ماندگار چون نرون و چنگیز رو در تاریخ انجام بده، با اون زشتی ها بماند، با اون چه علی می گوید بازگو باشد و ماجرای او و وزهه رو بعد در تاریخ بنویسند که علی اون روز به او ابا وزهه می گوید و کنیه می دهد. هنوز کسی نمیفهمد چی داره میگه. امام تو این خطبه چی گفت؟ هیچ کی نفهمد. آینده زمان بیان آن مشخص کرد و روشن کرد. یا آن که به عنوان نمونه دیگر در این قسم عرض میکنم محضرم بارکتون، کار به اونجا کشید که حضرتش اشاره میکند کعنی، خطبه 128، کعنی اراهم قومن، گویا دارم میبینم من علی اران جماعتی را، که ان وجوههم المجان المترقه، که چهره های اینا مثل چرم کوبیده، یلبسون السرق، بر بدن هاشون میپوشانند لباس های خاصی که اونها هم از جنس چرم و چرین است و دیباج، و یعتقبون الخیل العتاق، بر اسب های تیزرو و تندرو سوار میشوند. و یکون هناک استهرار و قتل، آزاد میشه، گویا کشتن به اینجا میرسد، به گونه ای که حتی یمشل مجروح علی المقتول، مجروحا که میخوان فرار کنن رو جسدها و جنازه ها حرکت میکنن. و یکون المفلت و اقل من المعصور، اونهایی که فرار میکنن خیلی کمترن از اونهایی که کشته شدن و اسیر شدن. چه کسی رو داره میگه؟ امیرالمؤمنین داره 617 ایران رو داره میگه، داره چهره مغول رو میگوید، دارد حمله اونچنانی رو مطرح میکند و نشانه ها رو بازگو میکند. 600 سال بعد خودش، 500 سال بعد خودش رو دارد به رخ تاریخ میکشد و بازگو میکند. یک بار قال له بعض اصحابه، یک کسی گفت لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، یا ابوالحسن داری علم غیب رو میگویی؟ فزهک علیه السلام، کجاشو دیدی این که علم غیب نیست که من دارم میگم؟ خندید حضرت. و کان الرجل، اون کس از بنی کلب بود، از قبیله کلبی بود، گفت یا اخا کلب لیس هو بعلم غیب و انما هو تعلم من ذی علم، اینی که من میگم علم غیب نیست، تازه اینا من از پیامبر یاد گرفتم، اینا چیزهایی است که پیامبر به من تعلیم داده است که دارم میگم. و انما علم الغیب علم الساعه و عنده علم الغیب ينزل الغیث يعلم ما في الارحام. شروع کردن تفسیر این آیه گفتن که دیگه فرصتی نیست من بگم، و در پایان فرمودن اما اینی که من گفتم این از آن است که علمه الله نبیه فعلمنی، خدا به پیامبر آموخته است و پیامبر به من آموخته است. و دعا لی به ان یعیه صدری، و پیامبر از من خواست که در سینه قرار بدم و به زمان بگویم و به وقت بگویم. این علم غیبی است که علی میگوید، علم باطنی است که علی میگوید و زمان تفسیر اون میکند. بیاید یه پله بالاتر بریم، بیاید یه گام فراتر بگذاریم عزیزان. از جایی بگوییم کن چنان میگوید که الله اکبر. خطبه 93 نهج البلاغه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، همه شنیدید، بپرسید از من تا هستم. فوالذی نفسی بیده، به خدا این که جان علی در دست اوست. لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، امکان نداره از چیزی از من بپرسید از الان تا قیامت، از الان تا قیامت. بینکم و بین است، بین من و بین ساعت، بین شما تا قیامت. ولا ان فئت تهدی معه و تزل معه الا انبعتکم بنائقها و قائدها و سائقها و مناخر کابها و معطر حالها. و به خدا قسم من به شما خبر میدهم، میتوانم خبر بدم از هر گروهی که هر کجای هستی و گیتی برمیخیزد در هر عصر و زمانی، قیامی میکند، حرکتی میکند، گروهی رو میجنباند، حرکتی رو انجام میدهد، الا اینکه من میتونم بگم جلودارش چه خواهد بود، اصحابش و اتباعش کیان، کجا متوقف میشن، کجا نبرد میکنن، کجا حاکم میشن، چه میکنن و چه نمیکنن، چه مقدار کشته دارن، چه مقدار کشته ندارن، چه مقدار نتیجه میگیرن، چه مقدار نتیجه نمیگیرن. و من یموت و من هم موتن. بیاد تا تک تک این حوادث رو برای شما یک به یک اگر بخواهم بگویم. ولو قد فقط تمونی و نزلت بکم، ادامه میدهد وجود و مبارکش. اما اجازه بدید یه پله از این هم بالاتر من بگم و این قسمت رو به پایان برسانم از محضر و مبارکشون. در خطبه 175 به این قصه، قصه غریب و عجیبی است عزیزان. ایها الناس غیر المغفول عنهم و تارکون المأخوذ منهم، با یه خطاب عجیبی شروع میکند حضرت، بماند تا میرسد به اونجا. فوالله والله لو شئت، به خدا قسم اگر بخواهم، ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه، به تک تک انسان ها میگم که ریشه پیدایشتون چه بوده، نسلتون، دودمانتون، به تعبیر ما ژنتیکتون، حالاتتون، پدرانتون و انتهاتون، عملتون، زندگیتون و پایانتون و جمیع شأنهی، تمام شؤوناتتون رو اگر بخواهم لفعلتو، میگم و خبر میدم. ولیکن اخاف، اما میترسم، ان تکفرو فی یب رسول الله، که به سبب کار من کفر پیامبر بورزید. یعنی چه؟ یعنی میترسم مقام من را از پیامبر بالاتر بشمارید و فراتر بدانید اگر چنین بگویم. علاوه انی، ادامه میدهد، من اگر میخواستم باز میکردم و افضا میکردم دهان را، با برون میریختم آنچه را که باید بگویم، بازگو میکردم و مطرح میکردم. هنگامی که گستره علم این بزرگ رو میبینیم، ابتداعاً علم ظاهری رو میبینیم در طبیعت، اونگاه در شریعت. هنگامی که علم رو فراتر از ظاهن باطن میبینیم، در غیب که تفسیر میشود و عیان میشود، و در غیب که راز اون و سر اون باقی میماند و کس خبر اون نخواهد داشت، سینه سینای او چنین گستره علمی و پهنایی رو دارد. دیگه برای قسم چهارم کم فرصتی باقی ماند، فقط همین جمله رو اشاره می کنم. معذرم باره که برای بحث سوم تقسیم ابتدایی کلاممون، که بروز و ظهور این علم را ببینید. گاهی بعضی ها مزاحشون می اومد با حضرت تو همین مسائل علم ظاهری، حالا اینها که حضرت گفته است، گاهی میخواستن امتحان کنن وجود ناهیفم، میاد اینو نخونم خدمت دوستان عزیز، که وقتی یه جماعتی اومدن گفتن بریم یه سوال رو هممون از علی میکنیم و بعد میفته رو چرخه تکرار دیگه، همون یه جواب بهمون میده، بعد ما هو میکنیم علی رو. وقتی که چنین شد، نفر اول اومد سوال کرد، موضوع انشای دبستان ما رو سوال کرد که معلم انشای ما میگفت علم بهتر است یا ثروت، بالاخره نمیدونم دانستیم یا ندانستیم، این رو سوال کرد. پسر ابی طالب، آیا علم بهتر است یا مال؟ امام فرمود علم، چون علم میراث پیامبران است، ورثه الانبیا عالمانند و علم میراث پیامبران است، اما مال میراث کسانی مانند قارون و دیگران هم هست. دومی اومد سوال کرد، دیگه تو صف بودن دیگه، دومی اومد سوال کرد که پسر ابی طالب علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت فرمودن علم، زیرا ثروت، عرض به خدمتون، ثروت را تو باید حفظ کنی اما علم تو را حفظ می کند. سومی آمد، دیگه من سوال رو نمیگم، جواب رو میخونم فقط. حضرت فرمودن علم، چون ثروتمند دشمن بسیار دارد اما دانشمند دوست بسیار دارد. چهارمی سوال کرد، حضرت فرمودن علم، چون ثروت با هزینه کردن کم می شود اما علم با هزینه کردن افزایش پیدا می آید. یه بحثی تحقیق علمی، نویسنده مقاله در میاد، یه کتاب در میاد، افزایش پیدا می کند، به مجهولات خودش پی می برد، افزایش می کند. پنجمی اومد سوال کرد، حضرت فرمودن علم، چون ثروت را به خست و بخل می شناسند می گویند درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. ثروت را به خست و بخل می شناسند اما دانشمند را به کرامت. ششمی اومد سوال کرد، حضرت فرمودن ثروت بیم سرقت دارد اما علم بیم سرقت ندارد. البته در اصل زمان ما علم هم سرقت میکنه. هفتم اومد سوال کرد، نفر هفتم، حضرت فرمودن ثروت کهنه میشود و میپوسد اما علم کهنگی و پوسیدگی ندارد. هشتم فرمودن ثروت مایه سنگدلی است اما علم مایه روشندلی است. نهم فرمودن ثروت تکبرآور است اما علم خاکساری دارد و تواضع. همینطور اومدن سوال کردن، به یه جای رسید دیگه خجالت کشیدن، ایستادن، حضرت فرمودن بیایید. فرمودن به خدا قسم اگر تا صبح قیامت می اومدید سوال می کردید، به هر کدومتون یه جواب می دادم. قسم خورد، فرمود والله به خدا قسم اگر تا قیامت می اومدید به هر کدومتون جواب مستقل نمی دادم. حالا این علم می خواد بیاد تو حوزه بروز و ظهور، گمان می کنید این عالم چگونه عمل می کند؟ گمان می کنیم این کسی که والله به خدا اگر بخواهم از الان شما تا ابدیت رو تک تک میگم، میگم آقا نمیدونم سال 57 در ایران چه پیش میآید، میگویم نمیدونم سال کی کجا چه پیش میآید، میام تک تک نام هاتون، این انسان چگونه زندگی میکند؟ این انسان همونیه که در مقام فقر و در مقام خاکساری در پیشگاه الهی همان میشود که وقتی به فرزند بزرگوار او و نواده او میگویند آقا اینقدر عبادت میکنید خیلی سختی بر خودتون میدید، ای زین العابدین و سید الساجدین، میگوید این عبادتی من عبادت علی ابن ابی طالب، عبادت من کجا و عبادت علی کجا، من خجالت میکشم که شما من رو در قبال علی عابد بدانید، و من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب. این همین عالمه، این همون عالم است که ناله ها میزند در خاکساری وجود خودش در پیشگاه و حضرت حد. این بروز علمی شخصیتش، علم از خود تهی کرده است علی را، به این مقام بندگی و عبودیت میرساند، چنین بروزی دارد. وقتی میاد تو حوزه رفتارهای اجتماعیش نگاه میکنید، این عالم با چنین رفعت و بلندای علمی، وقتی یه مقداری سعی میکنن بعضیا لطیفتر باهاش صحبت کنن، یه کمکی نمیدانن بعض از سخنان را بگوین که از حد و قواره‌ای که علی میپسندد به در آمده است، میگوید ولا تفنوا علی بثناء جمیل، اینطور چاپلوسی نکنید در پیش من، ولا تكلموا به ولا تكلموا بما تكلم به الجبابره، اون گونه که با سلاطین و پادشاه ها صحبت میکنید چرب زبانی میکنید، برای من نکنید، به کار علی نمیآید. اون روزی که در کوچه های اقتصاد زندگی او را میابیم کار به جای میکشد و کان یستسخیل نخل قوم من یهود المدینه حتی مجلت یده و تصدق به و یشد علا بطنهی حجرا به تعبیر ابن عبدالحدید معتزلی. آبکشی میکرد برای نخلستان یهودی مدینه، اجرتش رو میگرفت، تصدق میداد به شکمهای گرسنه و آنگاه بر شکم خودش سنگ میبست به تعبیر ما، یعنی حجم شکمش رو میکاست، گرسنگی رو حس نکند. این همان آدم است که ظهور علمیش به اونجا میرسد که ابن ابی رافع وقتی روز عید وارد شد بر او، حضرت فرمودن آوردن کیسه ای رو، حضرت مهرش رو باز کردن، درش رو پلم کرده بودن، به قول ما باز کردن، گفت آقا میخوان عید بدن، عیدی بدن. نگاه کردن دیدین تکه نان جوینش رو در آورده است، نگاه کرد دلش سوخت، گفت آقا این دیگه تحفه ای که شما درش رو بستید. فرمود ابنی خفت هازین الولدین یلتاه به سمن او زید، من اینو میبندم چون حسن و حسین دلشون به پیری و دندان من میسوزد و میخوان روغن بزنن بهش، خورش بریزن، نمیخوام این کارو بکنن برا من. این گونه علمش رو نشان میدهد این عالم در این مراتب علمی. این علمش رو چنان نشان میدهد که خواهر مکرمش امرهانی وقتی اومد حق خودش رو 20 دینارش رو گرفت، یه نگاه کردید خدمتکار خونش کنارش ایستاده 20 دینار گرفت، گفت برادر آیا همین عدالت توست که 20 دینار به من به این میدهی؟ فرمود خواهر به خدا قسم در کتاب خدا آیه ای ندیدم که موجب برتری سهم تو از بیت المال باشد. علمش رو اینچنین نشان میدهد این صاحب علم و صاحب معرفت در تمام حوزه ها، در تمام حوزه ها. وقتی به اینجا رسید جا دارد اون سخن خودش رو بگیم که فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش وجودی انسان به حقیقت معرفت اوست. حالا این انسان جا داره که خدا بگوید بر زبان پیامبرش لوشتم و ناس علا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر مردم جهان متفق بر محبت و روش علوی می شدن خدا جهنم نمی آفرید، خدا جهنم نمی آفرید. یعنی او مردی است که تمام آن دارد که بشریت را تا بهش یدک بکشد و رهنمون کند. این ارزش وجودی در قبال این معرفته که فاطمه رو تا پشت در به خانه هم می کشد، فدایی علی هم می کند. این ارزش وجودیست که امیرالمومنین تو بستر افتاده تب کرده، پیامبر هی میان هی میرن تا صبح عرق جبین علی پاک می کنند. بعد صبح گفتن یا رسول الله شب سختی داشتید، فرمودن به خدا و قسم هرگاه علی تب می کند من تب می کنم، نمیخوام ایام شادمانیست. البته میدونم این حال شور شماست و چیز دیگری است. حب علی ایمانون، لذا جا دارد که بگوید محبت علی با اون معنای خود محبت البته که میدانیم ایمان است، محض ایمان است. این وجود است که شما میگید نظر و الوجه علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به صورت علی عبادت است، یاد او عبادت است، فضائل او عبادت است، وجود او میشود مظهری است جلوگری صفات جلال و جمال خداوندی در هستی پروردگارا. به این بنده بزرگوارت و این مخلوقی که خود او را ساخته ای به عظمت او و جلال او توفیق شناخت بیشتر اون رو بر همه ما ارزانی بدار. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن حضرتش معرفت او شناخت در ساحت وجودی او و حرکت در پس سر او و فرزندانش رو از ما دریغ مدار. پروردگار ایام این هدیه و این موهبت به بشریت هست که مصادف با چنین ایامی و این ماه خوش رجب و این حال و روز بندگان شایسته ی تو خدای اون چه در این ایام به خوبان درگاهت عنایت می کنی ما رو هم از اون بی نصیب قرار مده. شری را که از خوبان درگاهت در این ایام دفع می کنی از ما هم دفع بگردان. پروردگار به عظمت این مولود و به اون ساعات خوشی که این مادر پای رو درون خانه تو نهاد، این یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولا ابن مریمی عجیب گفته است مرحوم عم میرزای شیرازی، اگر بنا بود برای خدا فرزندی قائل شویم، آیا مسیح و عزیر را فرزند خدا و پسر خدا بگوییم، یا خانزاد معبود را که شأن او اجل است و از آن که بخواهد فرزند داشته باشد؟ پروردگار را به این ولید البیت و این خانزاد خودت، ای خدای مهربان، غمها، اندوه، مشکلات را از جهان اسلام و شیعیان اون حضرت دور بگردان. پروردگارا بلاد اسلامی رو از شرور دشمنان اسلام محفوظ بدار. آتشی که به جان مسلمانان می افکنن به جان خودشون بیفکن. پروردگارا شیعیان این بزرگ رو عزت، شوکت، اقتدار، امنیت در سراسر گیتی و دنیا مرحمت بفرما. مملکت خودمون در پناه الطاف این بزرگ مسون و محفوظ بده. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله. یا الله یا الله یا الله.